أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا كريم وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. یک نکته هست، این رو عزیزان دقت کنن، بعد نیست بنظرم خیلی به دردشون میخوره. یک عبارتی داره آقای فوکویاما که از نظریه پردازان کاخ سفید هست، که ایشون یک شخصیت خیلی ممتازی است و نویسنده کتاب پایان تاریخ. قبل از یعنی نظریه او به عنوان نظریه ثابت برای آمریکا بود، برای تسخیر خاورمیانه، قبل از هانتینگتون نویسنده کتاب برخورد تمدن‌ها. ایشون یه چیز خیلی عجیبی داره، بد نیست که من این رو برای شما عرض کنم، از چیز گرفتم. البته این رو آوردن فوکویاما و ولایت فقیه اینم یه مدار خیلی ناجوان مردانه است، چون عمدتاً حرف ایشون روی مهدویت نه ولایت فقیه. ولی خب هر کس از دیدگاه خودش نگاه میکنه که فرانسیس فوکویاما نیو محافظه کار، پژوهشگر، تاریخ نگار ژاپنی گلعز طبعی آمریکا، که ایشون در برای شما عرض کنم اورشلیم همایشی بود، در اونجا ایشون آمد در سال 1986. یک عبارت هایی دارد، خیلی عبارت ها تکان دهنده و قابل تأمل هست. این عزیزم قشنگ دقت کنم، برداشت دشمنان ما را از خودمون بهتر میشناسن. شیعه پرنده است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. پرنده است که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سرخ. این مطالب را وی در اوج پیروزی های 1365 میگوید و ادامه در بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست. چون شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد، امیدوار است. انسان امیدوار هم شکست ناپذیر است. خیلی تعبیر عجیبیه. میگه شیعه به خاطر انتظار فرج امیدوار است و شخص امیدوار هم شکست ناپذیره. اینی که ما روایت داریم الانتظار افضل الاعمال یا انتظار الفرج، برای شما عرض کنم کلم متشخص فی دمه بین یدی رسول الله، یعنی که تعابیری اونایی که منتظر فرج هستن مثل کسانی که در رکاب نبی مکرم به خون میگلتن، اینا نشان میده تازه این آقایان فهمیدن که انتظار چی هست. و انسان امیدوارم شکست ناپذیر است. نمیتوانید کسی را تسخیر کنید که مدعی فرقی خواهد آمد که در عوض ظلم جور دنیا را پر از عدلدار خواهد کرد. بعدیشون میگه بال سرخ شیعه شهادت طلبی است که ریشه در کربلا دارد، شیعه را فنا ناپذیر کرده است. شیعه با این دو بال افق پروازش خیلی بالا و تیرهای زهرآگین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به آن نمیرسد. بعد ایشون میگه این پرنده زرهی به نام ولایت پذیری در تن دارد که آنها را شکست ناپذیر نموده. در بین کلیه مذاهب اسلامی شیعه تنها مذهبی نگاهش دل ولایت فقهی، یعنی فقیه میتواند ولایت داشته باشد. این نگاه برتر از نظریه نخبگان افلاطون است. بعدی شون میگه مهندسی معکوس برای شیعیان ایران، مهندسی معکوس یعنی شبیه سازی، مهندسی معکوس برای شیعیان ایران این است که ابتدا ولایت فقیه را بزنید، تا این را نزنید نمیتوانید به ساحت قصه کربلا و مهدی تجاوز کنید. بعد شون میگه کلید فروپاشی را نابودی روحیه مقاومت در میان ایرانیان دانست و گفت برای پیروزی بر یک ملت باید میل و زائده مردم را تغییر داد و کافی شهادت طلبی اینها را به رفاه طلبی تبدیل کنید. اگر توانستید ولایت فقیه را بزنید بلافاصله پرنده شیعه افت می کند و سقف پروازش کاهش. این که الان ما داریم میبینیم چندین سالیه امثال الله یاری و یاسر الحبیب و غیره با تمام توان ولایت فقیه را مورد حمله قرار دادن، فقهای شیعه را مورد ساخت داد قرار دادن، حتی از اهانت و جسارت و وحدت هم فروگذار نکردن، ولی مسلم پشت پرده قضایان دیگریه. اینها خودشون چیزی نیستن، اونی که برای اینها دیکته می شود اون خیلی مهم و اساسیه. و انسان آقای مصطفی بعد آنچه که مهم هست برای انسان ببینید خیلی عجیبه. میگه اگر توانستید ولایت فقیه را بزنید بلافاصله پرنده شیعه افت میکند و سقف پروازش کاهش. نمشخص الان اونهایی که در لباس روحانیت علیه روحانیت، در لباس روحانیت علیه مرجعیت، در لباس روحانیت علیه ولایت فقیه این طور دارن حتی که می کنن، مشخصه در این که یک مسائل پشت پرده هست. حالا بعضی از این شیعه های داغ و نفهم ما تصور می کنن که اگر مثل یاسر الخبیث و این شیطان یاری آمد یک چهار تا به امام خمینی و یا نمیدونم رهبری و فرزن آیت ایستانی و غیر جسارت کرد دیگه اسلام تمام شد، دیگه ما چهار تا پشت دادیم به اینها، دیگه مقدمات ظهور حضرت مهدی ارواح ناخدا رو فراهم کردیم. یعنی آدم برای اینها تعصب نمیخوره. خب اینها قطعا مزدوری خودشون رو دارن ثابت میکنن، ولی تعصب آدم نمیخوره برای یک سری افراد نادان و جاهل که دارن به این شبکه ها یا کمک میکنن یا مروج این شبکه های شیطانی هستن. خیلی عجیبه. بعد این یک نقطه. نقطه دیگر میگه شما برای غرب هم امام زمان و کربلا و ولایت فقیه بتراشید. عرب یا زمانم بله، برای غرب هم امام زمان و کربلا و ولایت فقیه بتراشید. بعد ایشون مکتب جدیدی به نام اوانجلیس عرضه می کنه که همون قضیه عیسی ناصری که حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام هست که هرچه در رابطه با طول عرض و ارتفاع امام زمان هست که عیسی ناصری نسبت داده می شود. سلی حضرت عیسی را به عنوان اینکه از مشهور است برای اینکه از ناصریه بوده یا ناصری بوده، عیسی ناصری مشهور است. و بعد میاد مخصوصا اینی که بعضی ها یک اتفاقی میفته فورا این را از علائم ظهور میدانن، میگه خلاصه وقتی که اینها البته یک فیلمی هم ساختن، مثلا اسم فیلم هم گذاشتن عیسی ناصری، را رو سایت ها هم هست. بعد میگه که از شاگردان فوکویاما هاوزنگری ایشون میاد بعضی از مسائلی که مطرح میشه مثل سونامو و غیرهی که اتفاق افتاد بلا فاصله میگن یکی از علائم ظهور حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام. برضا این رو البته اینها در سایت‌های مختلف هست، از من این رو از سایت تبیان گرفتم که تقریبا جامعه در از اون یکی ها بود در سایت‌های مختلف که شاید بیش از دیگه 300 تا سایت این حرف فوکویاما را آوردن که بعد سایت بعدی صادق دات کام بعد از محدویت و عدالت خواهی و همچنین در برای شما ارز کنم سایت در وقتی یک سایت از عیسی ناصری چی اینها یوگایی که حالا تقریبا اولش به همین شکل بود بله cities.yogai.com ایشون مفصل در رابطه با اینکه عیسی ناصری چیست یک مقاله خیلی قشنگی داره، من دوستان رو توصیه میکنم که این رو حتما ببینم. از من فایلی که خدمت دوستان تقدیم کردم تمام اینها در داخل این فایل من قرار دادم. این یک نکته بود که من خواستم خدمت دوستان عرض کرده باشم. نکته دیگری که من دیروز یک نکته گفتم دوستان یادداشت کنم، خودم هر که فکر کردم بعد از درس یادم رفته بود. ای بابا این بله این یکی بود، این یادم بود. آها آها درسته درسته الان یادم افتاد. من خودم یک نکته من گفتم دیروز بعد از درس هر که به ذهنم فشار آوردم خلاصه به ذهنم نگه آمد. همینجور ما به قول لما تقریبون مولا تفعلون و خودمون اینها رو یادداشت نمی کنیم و به توصیه می کنیم دوستان یادداشت کنن. بله نبازی وقت آدم در بحث و غیره نکاتی به ذهن آدم میاد که در حال عادی اون مطالب به ذهن نمیاد. معمولا میگن خود افلاطون اینها همیشه یک مدادی پشت پوششون بود، یک کاغذی هم همیشه کنارشون، یک نقطه‌ای به حق به ذهنشون میرسید برمیداشت سریع مینوشت. حتی اینها موقع خوابیدن هم مداد کاغذ زیر مطلعشون بود، اگر در خوابم یک نقطه علمی میدیدن بلند میشدن بلا فاصله مینوشتن بعد همیشتن میرسن دنبال کارشون. در رابطه با قضیه مهدویت خب چند تا نقطه هست، این نکات را در دوستان محبت بکنن. یکی بحث قرآنی هست که الان وهابیت خیلی روش مانور میدن که اگر امام زمان با این اهمیتی که شما قائل هستید چرا هیچ آیه در قرآن در رابطه با حضرت مهدی ارواح ناپدید نیست. در اینجا من مفصل یعنی شاید به این تفصیلی و به این تیزی شاید دوستان ندیده باشن، آمدیم ما 6-7 از آیات رو تمام صفحات کتابشون رو هم من ردیف کردم اینجا برای شما ارز کنم قرار دادم. حتی مثلا از فخر رازی اینها برای شما ارز کنم کتابها رو همه رو دوستان اسکن کرده بودم در اختیار ما قرار دادم. دیروز بعد از دور دیگه 6-7 ساعت وقت گذاشتم تمام اینها را لینگش رو دادم که دیگه مدر دوستان ما انشاءالله برای تابستان این یک نرم‌افزار خوبی داشته باشن. مثلا ماه رمضان هم میرن هر کجا تلاش کنن 5-6 جلسه مفصل روی موضوع مهدویت کار کنن، چون امروز بحث مهدویت بزرگترین شاخص تشیع و شیعه به کار می رود که ما هر که اعتقاد به مهدویت مردم رو بیشتر کنیم هم اعتقاد به امامت قوی تر شده و هم مباحث اخلاقی من بهتر جا می افته. چون وقتی ما میگیم مردم منتظر حضرت باشید یک تعبیری داشت خدا بیامرزات یالوز ما بهدر ما یکی از توفیقاتی که داشتیم یک سال هر روز یک ساعتی ما خدمت ایشون میرسیدیم بعد از ورا یادم از ساعت 3 بعد از ظهر هم بود که نکات خیلی قشنگی در اون یک سال ما از رهبرشون یاد گرفتیم. این جمله اگر اشتباه نکنم یک همچه تعبیری که ایشون خیلی مصر بود به این که وقتی شما میگید و عجل فرجه هم بگید و فرجه ناده هم چون فردا حضرت مهدی ارواح ناصداه بیاد اگر بنا باشد ما جز اکتانی باشیم به شمشیر حضرت از بین بریم، یعنی جز حالکین جز جهنمی ها، خب این فرج چه سودی برای ما کرد؟ چه سودی برای ما کرد؟ ولذا تلاش کنیم وقتی برای فرج دعا می کنیم دعای فرج قبوله، فرج خودمون و اصلاح خودمون را از خدای عالم طلب کنیم که خود ما وقتی حضرت میاد اون مصلح جهانی میاد ما جزء صالحان باشیم. اگر چنانچه در صف اصحاب اون حضرت نیستیم خدای نکرده در صف دشمنان او نباشیم، حداقل در حد یک مردم عادی و شهروند عادی حکومت حضرت باشیم، حداقلش اینه. چون مردم سه دسته هستن، یک دسته در رکاب اون حضرت هستن چون یاران اون هست به اون حضرت هستن، یک دسته در ردیف دشمنان اون حضرت، یک دسته در ردیف شهروندان افراد عادی که در ظل حکومت اون حضرت زندگی می کنن و توفیق حضور در رکاب حضرت رو ندارن. ولی جا ما تلاش کنیم که این حد اقلش این باشیم و بهترینش این است که مثلا ماهایی که لباس اونیفرم سربازی حضرت ولیعهد ارباب ناصداه تنمون هست از خدا باید بخواهیم نه تنها ما از یاران حضرت بلکه از یاران خاص حضرت باشیم، سربازان ویژه حضرت باشیم، جزء اصحاب سر حضرت باشیم. این را از خدای عالم بخواهیم و تلاش هم کنیم در تمام صلوات هامون از خدا بخواهیم، در قنوت نمازمون از خدا بخواهیم، بعد از نماز از خدا بخواهیم. شاید یک دفعه دعای ما به اجابت رسید. یکی از اساتید بزرگوار ما یه روزی من گفت فلانی من از 13-14 سالگی هر روز یه را به عاشورا میخوانم، میگه بلان نزدیک 45-50 سال من دارم میخوانم فقط به یک امید، شاید در یکی از این زیارت عاشوراها این جمله که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی الله علیه، شاید یک روز این جمله من به اجابت برسه. خب من نزدیک 50 سال هر روز میخوانم، فقط یک امید دارم در طول این 45-50 سال یک مرتبه این عبارت به اجابت رکافش برای من. فلیزا ما تلاش کنیم این و فرجنا به این یا وضع النامون خاصت عوانی و انصاره این رو تلاش کنیم هر روز چندین بار در زندگیمون تکرار کنیم. شاید یک مرتبه این به اجابت برسه دیگه کار ما دنیا و آخرت الحمدلله درست میشه. و این نکته این قسم ارز کنم دست مهدویت زمین ساز دسته های اخلاقی ما هم هست، زمین ساز دسته های امر به معروف و نهی از منکر ما هم هست. چون همونطوری که مشهور هست منتظر مصلح باید خودش صالح باشد، ما که دعا می کنیم برای فرج حضرت ولی عصر خودمون رو باید آنچنان کنیم که در ردیف یاران حضرت باشیم. در ردیف یاران حضرت بودن فقط با گفتن و شعار دادن امکان پذیر نیست. اولین شرط حضور در یاران حضرت چیه؟ ترک تمام منهیات، ترک محرمات و اتیان واجبات. و یک نقطه من خدمت دوستان داشته باشم، این نقطه را به هیچ وقت دوستان فراموش نکنم. یک جمله‌ای دارد در توقیع حضرت ولیت به شیخ مفید، اون یه نگر دوستان خیلی منو بودن مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان، یکی از راه‌هایی که ما میتوانیم تقوا را در خودمون و مخاطبینمون احیا کنیم، این جمله‌ای که هست فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ، که حضرت می فرماید ما احاطه علمی داریم. بله، فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يَعْذُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. خیلی عجیبه ها، میگه ما احاطه علمی در تمام حوادثی که در میان شما اتفاق میفتد داریم، چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. که این رو در جلد 53 صفحه 175 مرحوم علامه مجلسی مفصل این توقی را آورده که اولش هم آمده للعقد جدید ولولی رشید. آیا ما هم به یک مرحله میرسیم که هم که تعبیری حضرت ولی از دربار ما به کار ببره؟ للعقد جدید ولولی رشید الشیخ المفید ابی عبدالله محمد ابن محمد ادام الله اعزازه من مستودع العهد المعخوذ علی العباد تا اونجایی که اما بعد سلام علیک ایها المولا المخلص فی الدین، عبارت های سنگینیه، المخصوص فینا بالیقین، فا انا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو، تا اونجایی که میاد میگه فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يَعْذُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. یعنی همون تعبیری را که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه و الولایه دارد، علم امام به عالم هستی قوی‌تر از علم عالم هستی در خودشه. همونطوری که عالم محضر خداست، به اذن الله عالم محضر حضرت ولی عصر هست. اگر ما بتوانیم در خودمون این روحیه را احیا کنیم، در مخاطبینمون این روحیه را احیا کنیم، تمام آنچه که از ما سر میزند، حتی نیات ما هم در مولادمون حضرت ولی عصر ارواحنا خدا پوشیده نیست. اگر یه همچه روحیه داشته و دیگه گناه میکنه آدم، اصلا فکر گناه هم میکنه اصلا و عبدا، ولی در اون محدودیت رو که دوستان انشاءالله انجام میدن، اینها را دقت کنن که از نکات اخلاقی رو حتما تذکر بدن. من فقط یک تحریفی از این آیات رو که آوردم خدمت دوستان، من دیروزم یک اشاره مایی داشتم، بله، که حدود 8-9 تا از آیات رو من از کتب اهل سنت آوردم و بعضی از آیات رو هم از کتب شیعه. اینا رو من رد میشم، خیلی زیاد به قول گفتن نداره. بله؟ نه ما از این کسر سنن این چیزی سنن منن ما تو کامپیوتر من بیاد کامپیوتر من بیروخ میگیره، از این کلمات بکار نمیبریم، کن اون مخصوص شما کجا. بله، این آیاتی که مربوط به برای شما کنم. حضرت ولیعهد ارواح ناخدا هست و یک بحثی که یک مقاله رو من آدرس دادم، این مقاله هم خواندن داره، مال آقای دکتر رضایی اصفهانی هست، خونشناسی مهدویت، آیات مهدویت. ایشون 324 آیه را از آیات قرآن در یک مقاله ذکر کردن که اینها همه طبق تفسیر شیعه و سنی در حق حضرت ولیعهد ارواح ناخدا نازل شده و همچنین جلد پنجم معجم احادیث المهدی هم. این هم باب برای شما عرض کنم. بله، در این جلد 220 آیه از 79 سوره در حق حضرت ولیعهد ارواح ناخدا تفسیر شده. اینی که میگن درباره حضرت مهدی چرا آیه قرآن نیامده، اینها همه حرفهای بی خود و بی اساسه. همون مثال که ما همیشه زدیم، مثل همون زدیدی آیه 40 سوره توبه و 11 سوره نور، این دوتا آیه هیچ وقت دوستان فراموش نکنن. مگر بناست ما با کمک سنت آیات رو تفسیر کنیم، خب از این 324 آیه 300 آیه هیچ، 324 آیه داریم، 320 آیه هیچ، 4 تا آیه داریم که در رابطه با حضرت مهدی ارواح ناخدا تفسیر و تعبیر شده. و بعد هم یک بخشی ما داریم که ما بتونیم فردا و پس فردا هم این بخش رو یه مقدار بعضی از نکات اساسی شما خدمت عزیزان تقدیم کنیم. ما هفت شبهه‌ای که الان تو ماهواره ها مطرحه و الان این ماهواره هم در درون همه خانه ها نفوذ کرده. چه بسا شما تو یک روستای ده خانواری هم میرید، یک دفعه بالای منبر تو مسجد هستید، تو بیابان و کوچه یک دفعه یک جوان میاد یک همت شبهی از شما سوال میکنه. عزیزان دقت کنم که این شبهات رائج چیل ارکدم، این حتی شبه اونهایی که شبکه های وهابی رو میبینن میدانن از شبه هایی که نقل مجلس این هاست. این حتی شبه هر روز چندین بار این شبهات رو خلاصه مطرح میکنن، مخصوصا در رابطه با قضیه شبهه ولادت، قضیه طول عمر حضرت ولیعهد است. این که حضرت مهدی میاد همه مردم را میکشه، از 1000 نفر محسب 99 نفر رو میکشه. خب این یک سری روایاتی در بعضی از کتب ما هست، اینا بدون آنکه هیچ گونه بررسی سندی بکنن اینها میان تو شبکه ها مطرح میکنن، جوان ها هم این مطالب رو میبینن. من یکی از نکاتی که در این سفر اتباق عالیات خیلی برای من عجیب بود و خیلی دربادر بود، تو حرم حضرت امیر سلام الله علیه نشسته بودم، یک بزرگواری تحصیلات عالی هم داشت، نمی‌دونم بیش از این دیگه هم کاملا معلوم میشه، شما از بغل من نشست و از شبکه ولایت خیلی تشکر کرد و خیلی و به صراحت یک فردی که تحصیلات دانشگاهی ویژه داره، یعنی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق بود و از شبکه بلاد خیلی تشکر میکرد، میگو من یک چند روزی یکی از این شبکه های وهابی شبکه کلمه را دیدم، میگو در ذهن من یک شک عجیبی ایجاد شد، رو اصلا وحشت زده، یعنی یک طوری شدن دستم خیلی از مسائل در ذهن من زیر سوال رفت و دعا میکرد که اگر واقعا شبکه ولایت نبود و این برنامه های قوی و محکم شما نبود، معلوم نبود سرنوشت من چه خاکی میشد. ببینید اینها یک کلی شبهات رو مطرح میکنن این شیاطین. خب این شیاطین لیوهون الى اولیائهم هم هست، بعدا سه دفعه در ذهن یک افراد تحصیل کرده در سطح بالا هم شبهه ایجاد میکنه. اون شیطان از هر جهت اونها رو چکار میکنه؟ تقویت میکنه، هم او را تقویت میکند شبهه قبیل با کند، هم مخاطب رو تقویت میکند در ذهنش شبهه الغا کنه. بلیگاه اینی که ما در روایت امام صادق سلام الله علیه داریم، علماء شیعتنا المرابطون، برای که مرد کنم این از سحر لذی یلی اقید و افاری تو، اونجا داره در این که یک نفر پاسخگو به شبهات نواصل در نزد خدای عالم از یک میلیون رزمنده در میدان جنگ افضله. فمن نسب لذلك نفسه فهو افضل من الف الف مجاهد که مجاهد روم و سین و حجر و غیره. یک پاسخ و شبهات در نزد خدا عالم از یک میلیون مجاهد افضله. چرا؟ چرا که میبینید من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا. الانم این لانه های حساب، لانه های شیطانی در درون خانه ها نفوذ کرده و دارن شبانه رو الغاء شبهه می کنن. ولی زار ساله این بعضی از این حقا را من نیاز به توضیح از عرض می کنم، اونهای هم که نیاز توضیح نیست من انشاءالله فایدشو می دم خدمت دوستان و دوستان بزرگواری می کنن که انشاءالله از این فاید حد اکثر استفاده را در این ماه مبارک رمضان انجام میدهم. حتی من توصیه میکنم بعضی از عزیزانی که میرن توی مناطقی که احتمالا کمیته دانشگاهی یا دبیرستانی میتونن کار کنن، حتما به فکر ویدیوپلیجستر هم باشن، از همین قم با خودشون ببرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.